جلسه دوم کشف المراد استاد خسرو پناه.
درباره اثبات وجود خدا منابع و کتاب‌های متعددی نوشته شده که استاد میتونن به اونها مراجعه کنن. یک کتابی به نام عسکری سلیمانی امیری نوشته به نام نقد برهان ناپذیری وجود خدا، که بعضی ادعا کردن وجود خدا برهان ناپذیر است و نمیتوان استدلال برهان بر خدا اقامه کرد. ایشون این ادعا رو در این کتاب نقد کرده و پایه های نقد برهان ناپذیری وجود خدا رو و همچنین شاکله نقد برهان ناپذیری رو ذکر کرده. بعد ادله عامی که بر امتناع اثبات وجود خداست و همچنین ادله خاصی بر امتناع اثبات خدا رو توضیح کرده. کتاب دیگه از بنا فلسفه دین از آقای محمد حسین زاده، ایشون هم بخشی از این کتاب رو به همین مباحث اختصاص داده، مبانی معرفت شناختی و باورهای دینی، بررسی تطبیقی برای اثبات خدا که بعضی از برای اونجا آمده. خدمتتون عرض کنم که جناب آیت الله جوادی آملی هم کتابی داره به نام فلسفه دین برای این اثبات وجود خدا که پاسخ به شبهات جان هاسپرز هست. جان هاسپرز یکی از فیلسوفان غربی است که یک کتابی داره به نام تحلیل فلسفی که الان به طور کامل ترجمه شده. حدود 15-16 سال پیش بخش برای این اثبات وجود خدا رو از این کتاب ترجمه کردن و در تیراژ محدودی چاپ کردن و بعضی از فضلای حوزه دادن که اطلاع پیدا کنند و به هر حال خواستن نقد کنند. تحت عنوان فلسفه دین، نقدی بر براهین اثبات وجود خدا به روش تحلیل فلسفی، که بعضی از براهین رو آیه جان هاسپرز اینجا ذکر کرده و به زعم خودش هم نقد کرده که جناب استاد جوادی آملی کتابش ناظر به همین متن است. البته اخیراً هم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه کتابی منتشر کرده که جناب شاکری بر این کتاب نوشته و اونم برنامه اثبات خداست و دفاع از برنامه اثبات ناظر به همین کتاب جان هاسپرز است. یک کتاب دیگری هست به نام خدا در فلسفه که آقای بهادین خرمشاهی ترجمه کرده به توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی سال 1370 چاپ شده با عنوان برهانه های فلسفی اثبات وجود باری، یا عنوان اصلیش که خدا در فلسفه است. در این برهان در این کتاب هم باز براهینی که ذکر شده و نقده هایی هم که بر این براهین گرفتن ایشون ترجمه کرده. مثلا فرض کنید در یک فصل تعاریف مفاهیم خدا هست که از دایره معارف فلسفه گرفته شده، فصل دوم برهان وجودی هست از نوشته جانهی که فصل سوم برهان وجود و امکانه، فصل چهارم برهان اتقان سنت هست، فصل پنجم برهان اخلاقی و اثبات وجود خداست، فصل ششم برهان های تجربه دینی بر وجود خدا، فصل هفتم برهان های اجماع آن بر وجود خدا، و حسب نهان برهان های مردان پسند بر اثبات وجود خدا که همه اینا از دارت و معارف فلسفی گرفته شده که البته از مجلد های مختلفش اخذ کرده و ترجمه که تقریبا عمده این براهین هم مورد نقد قرار گرفته. خود ایشون آقای خرمشاهی یه پیشگفتاری در کتاب افزوده و گفته حالا که اون براهین تام و تمام نیستن، ما خودمون یه برهان تازه‌ای بر اثبات خدا ارائه می‌کنیم. این برهان ایشون در واقع مشتمل بر سه مقدمه و یک نتیجه است. بعد مقدمه اولش رو آقای کامران فانی نقد کرده که همینجا آمده، مقدمه دوم رو آقای حسین سروش داره، بعد مقدمه سوم رو آقای حسین کمالی. یعنی گفته آقا من هم یه برهانی هم که به نظرم اثبات میداد خدا رو هم دیگران آمدن نقد کردن، ما دیگه خلی اصلاح شدیم و برهان کار اثبات خدا نداره. شما عرض کنم کتاب فلسفه دین جان هیچ هم باز منبع دیگری است که درباره دلایل اعتقاد وجود خدا بحث کرده، برهان وجودی، برهان عرض کنم جهان شناختی، برهان نزد، برهان اخلاقی، براین مربوط به حوادث تجربه خاص رو ذکر کرده و دلایل عدم اعتقاد وجود خدا هم آمده. کتاب عقل و اعتقاد دینی هم هست که چهار نفر تدوین کردن، توسط های نرافی و سلطانی هم ترجمه شده که این هم باز یه مقداری در باره مثلا فرض کنید برهان در فصل پنجم براین خداشناسی رو ذکر کرده، برهان خداشناسی، برهان وجودی، برهان جانشناختی، برهان غایت شناختی، برهان اخلاقی و براین مبتنی بر مجموعه قرائن. و یه برهانی هم که علیه وجود خدا ارائه شده که در واقع مبتنی بر شر هست، این هم اینجا ذکر شده. و بعضی مواضع مثل تجربه دینی هم به این بحث برداختن که تجربه دینی میتونه اعتقاد دینی رو ثابت کنه یا نه. ولی حالا کتاب ها در این زمینه متعدده. خودم ما بعضی معاصرین هم خوب بحث کردن، مهمای مطهری در کتاب توحید به عمدتاً براهین نزد به تفصیل پرداخته و در آثار دیگرش هم برخی دیگر براهین رو ذکر کرده. دیگه بعضی آقای مثال کلا سبحانی اینا هم خوب به این براهین پرداختن. فکر میکنم در کتاب همین مدخلی و مسائل جدید کلامی بعضی از شبهات جان هاسپلز و آیت الله سبحانی جواب داده. این منبع شناسیه در واقع بحث بود. من نمیدونم اگر بخوام همه این بحث هایی که گفته شده مطرح کنم خیلی گسترده میشه. فکر میکنم دیگه از کتاب خارج بشیم و وارد یه مقوله دیگه خارج بشیم. اگه صلاح ببینید ما امروز رو به بعضی مباحث در این باب بپردازیم و پرونده این بحث رو ببندیم در این حد که اطلاعاتی داشته باشید. حالا انشاءالله اگه این کتاب تمام شد خواستید دوباره بحث خارج این کتاب رو ادامه بدیم. خب ما این ندونه این موقع میشه پس من این جلسه یه سری نکات کلی عرض بکنم که دوستان اگر به هر حال اصل نقشه بحث در ذهنتون باشه که بعدا تکمیل کنید. ببینید به طور کلی درباره خداشناسی چند تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه های پیرامون خداشناسی رو میشه از یه جهت به سه بحث تقسیم کرد و هر بحثی باز دیدگاه هایی داره. یک بحث مربوط به شناخت خداست که آیا شناخت خدا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. بحث دوم این است که بعد از اینکه ثابت شد شناخت خدا امکان پذیر هست، نوبت به این، یعنی به تعبیری امکان پذیری شناخت خدا ثابت شد، نوبت به این میره که آیا اصلا وجود خدا اثبات پذیر هست یا اثبات پذیر نیست. این هم بحث دوم. بحث سوم این خواهد بود که آیا اثبات وجود خدا مطلوبیت دارد یا مطلوبیت ندارد. حالا فرض بکنید ثابت شد که اثبات شناخت خدا ممکن است، اثبات خدا هم امکان دارد و شدنی، مثلا مطلوبیت دارد، کار خوبی است که ما بریم سراغ برای اثبات خدا و به تعبیری اثبات وجود خدا کار کرده مثبتی داره نداره. نه خود خداشناسی، خود خداشناسی که معلومه که به هر حال بحث نیست، اما اثبات و برهان آوری برای خدا این مطلوبیت داره یا مطلوب نیست، کار کرده مثبت کار کرده منفی داره. ما بیاییم برای مردم بگیم به این دلیل خدا هست، به این دلیل خدا وجود داره. و یه عده هم دلیل که میگن شبهی در ذهنشون پیش میاد و ممکنه دیگه به نتیجه ای نرسه. درباره پس سه تا مسئله شد، سه تا پرسش در این مقام وجود داره. پرسش اول درباره شناخت خدا بود، پرسش دوم درباره اثبات و پرسش دوم درباره مطلوبیت. پرسش اول که درباره شناخت خدا بود، به طور کلی دو دیدگاه کلی وجود داره. یه عده معتقد به شناخت خدا هستن، یه عده هم منکر شناختن. این عده میگن که مثلا شناخت خدا ممکن هست، عده هم میگن نه اصلا شناخت خدا ممکن نیست، منکرین شناخت خدا. این هم که معتقد به شناخت خدا هستن اینا هم به دو دسته تقسیم میشن. گروهی معتقدن که شناخت خدا امکان پذیر است و میتونیم خدا رو بشناسیم، ما از آن جهت که شناخت خدا بدیهی است، یعنی از این میخوان نتیجه بگیرن که نیازی به اثبات وجود خدا نیست، نیازی به استدلال برهان و اقامه دلیل نیست. یعنی هم شناخت خدا ممکن است، هم حاجتی به اثبات وجود خدا نیست. یه عده دیگه معتقدن که شناخت خدا ممکن است و اثبات وجود خدا محال است. توجه دارید که ما این بحث رو بعد تو مسئله دوم پیش توجه بکنیم. پس این هم دسته دوم. دسته سوم میگن شناخت خدا هم ممکن است و هم اثبات پذیر و ضرورت اثباتش رو هم مطرح میکنه. خب اون گروهی که معتقدن که، یعنی معتقد به نظریه بداهت هم و معتقدن که اصلا شناخت خدا بدیهی است و چون بدیهی است میگن ممکن است، اینا هم باز به چند دسته قابل تقسیمه. یه عده معتقدن که شناخت خدا و وجود خدا بدیهی اولی است، مثل اصل اجتماع نقیضین هست. همونطوری که ما برای اصل تناقض برهانی نمی آوریم، به همون شکل ما برای وجود خدا هم نمیتونیم بدیهی چی برهانی اقامه کنیم. هر حال مستحضری که بدیهیات تقسیم کنم به بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه، یعنی قضایا یا از خودم کنم شما بدیهی یا نظری. اگر قضیهی برای اثبات محمول للموضوع نیاز به استدلال داشت میشه نظری، اگر نیازی نداشت میشه بدیهی. اگر حاجتی به حد وسط برای حمل محمول بر موضوع نداشت، اینم بر دو قسم است: یا اصلا مستحیل الاستدلال است و اصلا حد وسطی نیست تا بخواهد این محمول به موضوع حرف بدهد و اصلا تصور موضوع و محمول کافی است برای تصدیق، یه وقت نه حد وسطی داره اما ما نیازی به تأمل عقلانی و جستجوی عقلانی نداریم. همین که موضوع محمول تصور شد، ذهن میتونه سریع حد وسط رو بیابد. اگر نیازی به حد وسط اصلا نبود، این حد وسطی نیست تا محمول به موضوع رفت بدهد، یعنی تصور موضوع محمول به تنهایی کافی هم برای تصدیق، این بدیهی اولی است. اما اگر نه، حد وسطی هست ولی برای پیدا کردن حد وسط نیاز به جستجو و تأمل و تعمق عقلانی نیست، میشه بدیه ثانوی. خب حالا این عده که میگوین وجود خدا بدیست، برای میگن بدیه اولیست، یعنی چطور برای استحاله اجتماع نقیزه که میگید اجتماع نقیزه محال و نیاز به حد وسطی نیست، اصلا حد وسطی وجود نداره، تصور اجتماع نقیزی تصور استحاله کافیست برای تصدیق. در اینجا هم ما اگر خدا رو تصور کنیم، وجود هم تصور کنیم، وجود تصور این دوتا موضوع معمول کافیست برای تصدیق، اصلا حد وسطی نداریم براش بیاریم و نیازی هم نیست، نه با تأمل نه بی تأمل، اصلا به حد وسط حاجتی نیست، این میشه بدیه اولی. خب یه عده همین عده ها رو کردن و گفتن که وجود خدا بدیهی اولی هست. مثلا تو غربی ها پلینتینگا همچی نظری داره و میگه بدیهیست و شاهدش هم اینه که ببینید همه مردم اعتقاد دارن به وجود خدا و هیچ کس طالب استدلال قرآن برای خدا نیست از توده مردم. اگه یه عده از خواص میرن، خب اینا مشغول سر خودشون رو گرم بکنن که برهانی اراده بدن توده مردم دنبال استدلال برهانی سان به بدا درک میکنه. در بعضی آثار بزرگان ما هم هست، مثل فخر رازی مثلا میگه وجود خدا بدیهیست، از بعضی عبارت روی علامه طباطبایی هم برمیاد که معتقد است که وجود خدا بدیهی هست. حتی اونجایی که برهان صدیقین رو ذکر میکنه میگه اگر ما تصوری از اصل واقعیت داشته باشیم بدون هیچ مقدمه‌ای به وجود واقعیت پی می‌بریم، یعنی برهان صدیقینی که علامه طباطبایی ذکر می‌کند یه برهانی است که بدون مقدمه و بدون حد وسط اثبات می‌شود وجود واجب. اصل واقعیت رو میگه اگر ما بپذیریم که وجود دارد، اصل واقعیت رو پی می‌بریم به واجب وجودی، هیچ حد وسطی هم نیاز نداریم. حتی میگه این انقدر بدی است که انکار واقعیت مستلزم اثباتش است. کسی با واقعیتی نیست، واقعا واقعیتی نیست یا غیر واقعا واقعیتی نیست، واقعا واقعیتی نیست. یعنی سوفیستی هم که میگه واقعیتی نیست، واقعا میگه واقعیتی نیست، نه کاذبا. وقتی پذیرو واقعا واقعیت نیست، پس واقعیت به پذیرفته، لذا انکار واقعیت مستلزم اثبات واقعیته. معناش این است که واقعیت ضرورت ازلی دارد، ضرورت ازلی که داشت یعنی واجب وجود است به خداوند متعال. از اینکه این مقدمات هم از باب تنبیه ما ذکر میکنیم، ولی اگر بخوایم برهانش بکنیم، در واقع برهانش برهان توضیحیه نه برهان از کنم استدلالی که نیاز به حد وسط داشته باشه. اینا به هر حال ادعایی است که بعضی عالم مطرح کردن که خلاصه وجود خدا بدیهی هست و یا مثلا جزء باورهای پایه بشه، از کار پلینتیگا مثلا جزء باورهای پایه است، جزء اولین گزاره است که بعد از این گزاره به گزاره دیگه میرسیم و گزاره دیگه استنتاج میشه. این زمینه دوستان میتونن به کتاب ایمان و عقلانیت مراجعه کنم، آقای پلینتیگا کتابی داره نام ایمان و عقلانیت، که بهناز سفری کتاب ترجمه کرده و نشر اشراق قم هم چاپ کرده. یعنی آقای پرینجیده تو این کتاب توضیح میده به گزاره معرفی که میشه بگید دسته تقسیم کرد، گزاره پایه و گزاره مستنتج. گزاره پایه نیازی به استنباط ندارد، چون پایه هم زیر بنا هم، ولی گزاره مستنتج نیاز به استنتاج و استدلال دارد. اگر وقت بعد یه باور به وجود خدا جده، همین گزاره هاییست که باور هست نه مستنتج، گزارهای پایه هست نه مستنتج، نیاز به استدلال و استنتاج ندارد. یه عده دیگه هم معتقدن که اصلا خدا وجود دارد یه امر فطری است، خداوند اعتقاد به خودش را در وجود ما تعبیه کرده قبل از تولد انسان، اصلا سرشت خداشناسی و خداگرایی در او بوده. گاهی قدم به این آیه 122 سوره اعراف تمسک می کنن، در حال این که خدایش را بکنم الست و برد بکنم قایم بلا، این یک گفتگوی تجویمی است، نه یک گفتگوی تشریعی. یعنی در سرشت ما، در وجود ما این تعبیه شده است که خلاصه ما اقرار تجویمی کردیم به وجود خدا و استدلالی برهانی چیزی هم نیازی را به چیزی در ذات ما تعبیه شده باشد که نیازی به استدلالی را نداریم. از کنم خدمتون اینا مجموعه بحثایی است که به هر حال معتقدین به شناخت خدا دارن. یه دم خب اشاره کردم که میگن شناخت خدا پذیر است که براهینی هم در این مطلب اقامه میکنن که براهین خودشون به چند دسته قابل تقسیم هست. به حال این مجموع اینا دیدگاه کسانی بود که معتقد به امکان شناخت میدن، معتقد به شناخت خدا ممکن است. حالا ممکن است چون فطریست، ممکن است چون بدیهیست. فطری به این معنی که در وجود ما تعبیه شده، یعنی تقریبا جنبه حضوری دارد، علم حضوریست. وقتی میگیم بدیهی یعنی حصولی بدیهیست. پس شناخت خدا ممکن است، یا بگید فطری و حضوریست، یا بگید بدیهی و حصولیست، یا بگید از کنم خدمتون بدیهی اولیست، یا بگید بدیهی ثانویست، یا بگید جزء گزارای پایه‌ایست که پرینتیگا میگفت، یا بگید اصلا نظریست و نیاز به استدلال داره. پس سه تا دیدگاه شد این امکان، یکی فطری یعنی حضوری فطری، یکی بدیهی یعنی حصولی بدیهی، یکی هم حصولی نظری و استدلالی. خب اونایی که قالب بدیهی هم بوده، یا میگفتن بدیه اولیست، یا میگفتن بدیه ثانویست، یا میگفتن جز باورهای پایه است که پرینتیکان رو که باورهای پایه او شاید نشه با دقت بگید جز بدیهت اولیست، ممکن برای ثانوی منظورش باشه، برای بدیه یا اولی یا ثانوی فرستبوم نداره. یارو من نظر پرینتیکان رو در عقد این دوتا میارم، برای اینکه خیلی نمیشه با قاطعیت گفت باورهای پایه که پرینتیکان کرد بدیه اولیه یا ثانویه. ممکن اولی باشه، ممکن ثانوی باشه، هر دو احتمالش هست. پس در واقعش امکان شناخت خدا این سه تا رأی شد. شناخت خدا ممکن است، یا از اون جهت که فطری است، یا از اون جهت که بدیهی است، یا از اون جهت که نظری و استدلالی است. خب عده‌ای دیگه معتقدن در برابر امکان شناخت منکر شناختن و میگن شناخت خدا ممکن نیست و نمیشه خدا رو شناخت، نه بل بداهه، نه بل وجدان و فطرتن، نه بل اثبات و استدلال. اینا هم باز برای خودشون یه استدلال ها و دلائلی ذکر کردن. گاهی اوقات این گونه استدلال میارن، یعنی که ما موجودات محدودی هستیم و خدا نامحدود است و محدود هیچ موقع نمیتواند به کنه خدا پی ببرد، پس شناخت خدا ممکن نیست. وقتا در وضعی بیانات عرفانی مطلب مشاهده می شود که شناخت خدا رو ناممکن می دانند به خاطر نامحدود بودنش. که اینجا البته بعضی در جواب می گن که بله ما به هر حال به ذات خدا پی می بریم ولی به صفات خدا پی می بریم. این سخن به نظر من سخن ناتمامی است، برای این که اولا ما به وجود خدا هم پی می بریم، وجود خدا ذات خدا است، ثابتون خدا وجود داره و میگیم خدایی هست پس به ذاتش هم پی بردیم. این اولا. ثانیا صفات خدا عین ذات خدا، صفات خدا که از ذات خدا جدا نیست. اما میشه گفت ما به ذات و صفات خدا دو جور میتونیم، دو جور میتوان سخن گفت درباره علم به خدا، شناخت خدا. یه وقت شناخت ما به ذات و صفات خدا شناخت کنهیست، یعنی به کنه ذات خدا، به کنه صفات خدا پی میبریم. یک شناخت یعنی یک شناخت کاملا احاطیست، یه وقت نه، یک شناخت غیر احاطی هست، شناخت وجهیست به تعبیر. بله میشه گفت که موجود محدود به ذات و صفات خدا شناخت کنهی ندارد، اما شناخت وجهی میتواند داشته باشد. یعنی به هر حال اگر از من سوال کردن آه خدا هست یا نیست، میتونیم بگیم هست. اگر سوال کردن خدا عالم است یا جاهل، میتونیم بگیم عالم است. اگر سوال کردن قادر است یا عاجز، میگیم قادر است. حی است یا میت، میگیم حی است. این روشنه، به هر حال اینا رو میشه فهمید. اما حالا آیا کنه علم خدا و قدرت خدا رو میشود یافت؟ نه، ما هیچ موقع بود. به تعبیر دیگر ما اگر بخواییم اون حقیقت هستی خدا رو بشناسیم، باید کل وجود خدا در وجود ما حاضر بشه، و که این امکان پذیر نیست. اما ما تصور با علم حصولی که حکایتگر از خداست میتونیم خدا رو بشناسیم، این میشه شناخت وجهی. یا با علم حضوری میتونیم ارتباط وجودی به خدا پیدا کنیم، اینم شناخت وجهی است. اما هیچ موقع شناخت احاطی، یعنی اونگونه که خدا به ما شناخت دارد، ما به او شناخت نداریم. اما جهلی هم نیست. پس نفی شناخت احاطی به معنای اثبات جهل مطلق نیست. ما جهل کنهی داریم، اما جهل وجهی نداریم، علم وجهی داریم. عرض کنم خدمت شما، این یه دسته از کسانی که به هر حال منکر شناخت خدا هست. گروه دیگر که منکر شناخت خدا هستند، کسانی هستند که اصلا شکاک مطلق هستند، نسبیگرای مطلق هستند. میدونید معرفت شناسا معرفت رو یکی از تعاریفی که برای معرفت ذکر کردن این هست که گفتن معرفت باور صادق موجه است. باور یعنی یقین، یعنی در واقع تصدیق، حالا تصدیق یقینی یا ظنیه که قریب به یقین است. صادق یعنی این باور مطابق با واقع باشد. موجه هم یعنی چی؟ یعنی بشه براش استدلالی آورد، توجیهش، جستیفای، جستیفیکیشن، یعنی بشه اینو اثبات کرد، بشه به دیگری منتقل کرد. بعضی هستن میگن که اصلا ما تصدیق پیدا نمی کنیم، اینا شکاک، مافیان باور و عنصر بیلیف و باور شکاکان هست، که نه یقین رو معتقدن و نه تصدیق ظنی. قائلین به نفع کنندگان صفر کسانی هستن که اش رو تعبیر میکنن به پلورالیزم معرفتی، معتقدن صدق به معنای مطابقت با واقع نیست، صدق به معنای انسجام یا تعریف دیگه فایده گرایی میگیرن، که تو بحثی معرفت شناسی شده در جای خودش باید مفصل بحث میشه. عنصر سوم یعنی توجیه رو نسبی گرایان منکرن، که معتقدن اصلا هیچ ابزاری برای انتقال معرفت به دیگری وجود نداره، یعنی معرفت اثبات پذیر نیست. به تعبیر معیاری برای اثبات و شناخت معرفت وجود نداره. خب یه عده هستن شکاک مطلقاً، نسبیگرای مطلقاً، یا کسرتگرای معرفتی هستن. اینو خب طبیعی هم که شناخت و معیار هیچ معرفتی رو نمیپذیره. شکاک هم در هر چیزی دیگه اختصاص نداره به خدا یا غیر خدا یا هر چیزی. طبیعتاً وجود خدا رو هم هیچ گزاره بدی رو نمیپذیرن، گزاره نظری هم که اثبات پذیر نیستن یا نمیتونن مرحله یقین برسن. توجه دارید؟ این عرض کنم خدمت شما دیدگاهی که اینا دارن، که خب در جای خودتون حوزه معرفت شناسی باید اینا رو مورد نقد و بررسی قرار بدید. یه عده دیگه هم هستن که میگن وجود خدا قابل شناخت نیست، چون قابل اثبات نیست. یعنی رو وجود خدا اثبات رو میگه خدا امکان میکنه، شناختش رو از این جهت امکان میکنه. حالا اینا یه وقتا آمدن اصل ادعای وجود خدا رو امکان کردن، مثل آقای جی ال مکی. جی ال مکی آمده گفته اصلا ما دلیل داریم که خدایی نیست. البته خدای ادیان رو انکار کردیم، به تعبیری برهانی نداره که واجب الوجودی نیست. اما خدای ادیانی که عالم مطلق است، قادر مطلق است، خیرخواه مطلق است، گفته اینو با وجود شر میتوان رد کرد. البته پلینتینگا و دیگران هم جوابش دادن و گفتن نه نمیشه رد کرد. حالا یه حالا همچین برهانی به ذهن خودش آورده برای این که بگوید وجود خدا قابل انکاره. ولی اکثر فیلسوفان غربی، فیلسوفان ملحد غربی موحد، اکثرا گفتن ما دلیلی بر انکار خدا نداریم و نسبت به وجود و عدم خدا لاعدری بودن و گفتن هیچ برهانی نه بر اثبات نه بر انکار وجود نداره. اما برای این اثبات وجود خدا رو نقد کرده. یعنی چون میدانید نقد دلیل مستلزم نقد مدعا نیست، گفتن ما مدعای وجود خدا رو نقد نمی کنیم. در اصل مدعا لاعدلی هستیم، شکاک هم در واقع. اما در برای این اثبات خدا گفتن همه برای این ناتمام هم. مثل فرض بکنید از فرام خدمشون هیوم آمد مثلا برای نقد کرد، راسل برای نقد کرد، کانت برای این زمان خودشو نقد کرد ولی خودش یه برهان دیگه برای اثبات وجود خدا ذکر کرد. ولی برحال برهان برای اینی که دیگران آورده بودن مورد نقد و بررسی قرار داد. در برابر اینها کسانی هستن که میگن شناخت خدا ممکن است و میتوانم برایش اثبات برای اخامه کرد. وقت راه های برای اثبات وجود خدا ذکر کرده. مرحوم های متعری در کتاب توحید راه ها رو به راه های حسی و عقلی تقسیم می کنه. ما یه تقسیم بندی دیگری ذکر کردیم، گفتیم راه های شناخت و اثبات خدا میشه به دو دسته تقسیم کرد: راه های تبیینی، راه های استدلالی. راه های تبیینی مثل نظریه فطرت، مثل نظریه بداهت، که فطرت رو اگر علم حضوری بدانیم بداهت میشه علم حضوری. اینا دو راه تبیینی هم برای اثبات وجود خدا. به این زمینه احادیثی هم هست که میتونیم کمک بگیم. دسته دوم که راه های استدلالی هم عبارتن از برهان وجودی آنسل که از مفهوم وجود به اثبات خدا پی برد. دوم برهان دسته دوم برای اینه که از غیر مفهوم وجود خواستن به خدا برسن، یعنی از اصل وجود خدا خواستن به وجود خدا برسن، نه از مفهوم. پس دسته اول مفهومی که از مفهوم خدا خواستن برسن که بهشون میگیم برای این وجودی، میشه برهان وجودی آنسه. دسته دوم برای اینه هستن که از اصل وجود، نه مفهوم وجود، خواستن به خدا برسن، که این دسته خودشون به باز چند دسته تقسیم میشن، یکی از حقیقت وجود خواستن پیش برن. یا خواستن از اصل حقیقت وجود یا از وجود خاصی خواستن خدا رو اثبات کنن. این در واقع به دو دسته تقسیم میشه. پس براهین یا از طریق مفهوم وجودن یا از طریق اصل وجود. مفهوم وجود میشه برهان وجود شناختی، اصل وجود باز به دو دسته تقسیم میشه، یا از حقیقت وجود خواستن خدا رو اثبات کنن که برهان صدیقینه، یا از طریق وجود خاصی خواستن خدا رو اثبات بکنن، که اینا باز به شش دسته تقسیم میشن. یک براهین جهان شناختی، دو براهین هدف شناختی و غایت شناختی، سه براهین اخلاقی، چهار براهین مبتنی بر معجزه و کرامت، پنج براهین مبتنی بر اجماع عام، شش براهین درجات کمال. براهین جهان شناختی مثل برهان وجود و امکان، براهین هدف شناختی مثل براهین نظم و هدایتگری، براهین اخلاقی که اولین بار کانت ذکر کرده که در حال دیگه یه نمونه بیشتر نداره، حتی تقریراش مختلفه، براهین مبتنی بر معجزه و کرامت و امدادهای غیبی، براهین مبتنی بر اجماع عام که شباهتی داره به برهان فطرت، و براهین درجات کمال. در واقع اگر ما این چیز رو ذکر بکنیم، اگر مجموعاً براهین جمع بندی بکنیم، شاید بشه گفت به 8 دسته قابل تقسیم هستن. این 6 دسته دو دسته هم که خدمت کردن جمعاً میشه 6 دسته. در اینجا در واقع نقشه کلی من خدمتتون دارم دیگه. اگر بخوایم مثلا بحث مستوفایی بشه، باید با این سرفصل‌ها بحث بشه که خودش یه چندین ماه وقت میگیره. در آخر من یه دوستان به سوالات یا مجلسی خرم دارم مجلسم بفرمین، یه شعری در این زمینه مطرح بعضی بزرگان مطرح کردن که از مولوی مولوی یه شعر معروفی داره در مثنوی که میگه پای استدلالی ها چوبین بود، پای چوبین سختی تنکیل بود. میرداماد در جواب مولوی گفته که ای که گفتی پای چوبین شد دلیل، و نبودی فخر رازی بی بدیل، فرق ناکرده میان عقل و وهم، طعنه بر برهان مزن ای کج بفهم، زاهن تثبیت فیاض مبین. فیاض مبین از کتاب های خودش است. زاهن زآهن تثبیت فیاض مبین، پای استدلال کردم آهنین، پای برهان آهنین خواهی برا، از صراط المستقیم ما بخواه. باز یکی داره یک از صراط المستقیم. پای استدلال خواهی آهنین، نحن ثبتناه فی الافق المبین. باز از کتاب دیگه هست. در کتاب ده قبس، این قبسات بین صبح و شام، عالم انوار عقلی و سلام. که خودشه بله برهان وجود داره، با برهان هم میشه خدا اثبات. خطبه نیمه شیرازی از عرفای قرن دوازدهم بوده. در برابر میر داماد و در دفاع از مولوی ایشون هم یه شعری بوده که دیگر من کامل اینجا شعرشو اینجا ترک نشده، توی جای دیگه هست که اولش میگه ای که طعنه میزنی بر مولوی، ای که محرومی زد بر فهم مثنوی، مثنوی رو دریای شمور باورد. بعد در آخر تا بگم آقلا نیز گشتم اون نوشتم شعرش رو نیفتم اینجا هم ترکش مانده بیست. خلاصه یکی یکی جواب میده که بله مولوی اگر گفته که پای استدلال چوبین بود، منظورش عقل کل نیست، عقل جزء فلسفی است. حالا عقل جزء مولوی، عقل کل رو مولوی قبول داشته. ما هم البته یه وقت تو سابقا یه نقدی به همین آیه قطبی زدیم که بله درسته، عقل جزء محدود باشد ای حبیب، نی مشوب با وهم انسان ای ضعیف ای رقیب، عقل جزء محدود باشد ای رقیب، نیمشو با وهم انسان. ای زید، این بله ما قبول داریم که عقل، عقل جز غیر از عقل کله، ولی عقل جز هم غیر از وهمه. در واقع وهم انسان رو نمیتونه به استدلال بکشونه، اما عقل جز هم چرا انسان رو میتواند پیش ببره و به نتیجه برسانه. که اگر با قول معروف کسی عقل جز رو معتبر نداند، گر ندانی عقل جز را معتبر، میشوی شکاک و هم نسبی نگر. کسی عقل جز رو انکار بکنه دیگه این شکاک نسبی نگره. شما وقتی چی نمیتونید ثابت کنید؟ اگه شهودی پیدا کردید چطور میکنید شهودی ثابت کنید که شهود شیطانی نیست، الهیست؟ بنابراین عقل فلسفی رو نباید بهش تنزه، عقل فلسفی رو نباید نقدش کرد. ولی عقل فلسفی عقل محدود، عقل نامحدودیست. مولوی هم همین رو میخواست بذارم بگه که عقل جزئی محدود است، و الا اگر عقل جزئی رو کلن انکار بکنی خودش هم زیر سوال میره. اونجا که میگه پای استدلال چوبین هست، پای چوبین سختی تمکین بود، این حرفش ایشون خودش یه سوراخ‌های منطقی هست. این از خونه شما حاصل نقشه‌ای که در این بحث ها باید دوستان دنبال بکنه. شما سر فرصتی که البته اگر دیگه حالا یکی که این برامی ذکر شد، این روش رو هم خوب مد نظر بگیم که از منظر قرآن و روایات هم بررسی بشه که آیا واقعاً دلیل قرآنی و روایی بر اثبات داریم و نداریم. این برهان جان شناختی که از مثلا برهان وجود امکان، برهان حدوث قدم هم شامل میشه، که مثلا ما در روایات برهان حدوث قدم و پهلوی ببینیم به کار هم این شما وقتی از منان سال مقاصد پیش استاد میخوندیم. من یه اشکاله که نمیدونم کوچیکه رو مرحمت کنیم استفانه کوچیک ماله خیلی استفان از هم با استاد ما وقتی درس میدود من گفت اشکالاتی میگرفتم بر مطالب شیخ، بعد میگفت پیش مطالعه کردی؟ گفتم نه. اگر گفتم نه گفت چرا پیش مطالعه نگرفتم؟ من گفتم بله. میگفت خب این اشکال بعد شیخ میگه، تو میخوای حرف شیخ رو دوباره خودت بگی؟ اشکالی بود مثلا بعد تو عبارت آمده بود. حالا علی حالین ببینید برهان لمی دو نوع است. یعنی برهان لمی فرقش با برهان اینی این است که برهان اینی حد رسد فقط علت اثبات اکبر است، ولی برهان لمی علت ثبوت هم هست علاوه بر اثبات. حالا ثبوت دو نوع، یا ثبوت اکبر فقط است، یا ثبوت اکبر در اسفر است. ما اینجا که نمیخوایم حد وسطی بیاریم که علت ثبوت واجب تعالی باشه تا بگید خدا علت نداره، ما میخوایم علت ثبوت حد وسط، علت ثبوت اکبر در اسفر بشه. اکبر خدا نیست، اکبر یحتاج و علت واجبه نه واجب. ازا حد وسط چیه؟ امکان است. میگیم حاضر موجود ممکنان کل ممکنن یحتاج و علل علت، وقت امکان علت ثبوت یحتاج و علل واجب است به چی؟ این موجود
بشن شده خواستی با خصی قرآن یعنی مطمئن مطمئن مجاشم خواهیم حضر خود این آیه هی که گفتیم تصدیل شاید ما سنانه مشبود بگیش نه شاید بعد اگر از معنی مشبود کنیم حلای فعالی باید این بود نه
چی؟
نه
میدونم اگر شما بر حال شهید با علا متعدی میشه یا نمیشه
شهید. خب
اولا یه علا که مال متعدی اولا یکفه هست نه شهید، اولا یکفه علا کل شهید شهید علا مال اولا یکفه هست و اینجور علا متعدی میشه. یه اولا ثانیه عبارت شهید است به معنی مشهود است، به معنی مشهود باشه لازم نیست فی در بیاد، علا کافیه. علا هم در واقع حرف جبه برای اولا یکفه هست نه برای شهید، این متعلق به شهید نیست، متعلق به علام یکفه هست.
بعد این
آقای
سلطانی که
استفاده
میرد کردم دلیشون کارم
چی میگه؟
از مطلق، چون ما از مطلق وجود پی میبریم؟
نه ما از مطلق وجود پی میبریم اون که برهان صدیقینه نه برهان وجود و امکان. ما در برهان وجود و امکان از مطلق وجود پی نمیبریم، چون تقسیم بندی اصلا وجود خاص، وجود خاص یه وقت وجود حادثه یا وجود ممکنه، از وجود ممکن پی واجب بود نه از مطلق وجود، یه وقت وجود نظمه، یه وقت وجود معجزه است، یه وقت وجود اخلاقه، یه وقت وجود همه و شیشتایی قرآن نحس کرده، نه وجود خاص نه وجود خاص. استدلال مشکوک برهان صدیقین نگفتی، برهان صدیقین به تقریر ملو علی سیناست، ولی به تقریر ملو صدرا از اصل واقعیت به مراجب میشه، ولی برهان صدیقینی که ملو علی سینا میگه هم برهان وجود و امکان، ولی برهان وجود و امکان از وجود ممکن پی به واجب بوده نه وجود خاصه نه مطلق وجود. نه اشکال وارد نیست، ایشون اشاره کرده به شرع اشارات آدرس داده که شرع اشارات برهان وجود و امکان، ولی ابن سینا برای اولین بار اسم اینو گذاشته برهان صدیقین، ولی صدیقین بعدا توضیح دادن آقای صدیقین یعنی برهانی که از اصل حقیقت و وجود پیبر نه وجود معینی، اینجا ما از وجود معینی برمان ممکن پیبریم باشه.
این عنوان واجب وجود که معلومات خارجه کردن خاص نشه که این موضوع
برهان وجود و امکان، خب بهترین برهان دیگه، قوی ترین برهان برای اثبات وجود خدا، برای این دیگه اگر تمام باشن به این برمیگرده، برهان حدوث دیدید دیگه باز مبتنی شد برهان واجب، چون وقتی حدوث ثابت میکنه قدیم را، ما در باید قدیم باز محل بحثی که آیا این موجود قدیم واجب وجود است یا ممکنه وجود، باز محتاج برهان وجود امکان هست.
حرفی مثل شیخ اشراق عنوان غنی را عرض کردن،
بله اشکال نداره، بی نیاز در واقع این اصطلاحات یه مقداری یه وجود امکان اصطلاحی است که فلاسفه دارن، شیخ اشراق اصطلاح نور و ظلمت داره، ملا صدرا غنی و فقر رو به کار برده، بله دیگر اینا تعابیر مختلفی است. خب بس حال من غنی چیست؟ این غنی موجودی است که در هیچ چی به غیر نیاز ندارد، یعنی واجب وجود، حالا لفظ تغییر کرده، خیلی گره جدیدی رو باز نمی کنه. شاید اصطلاح غنی و فقیر از این جهت بهتر باشه که با متون دینی ما هماهنگ تره، ما تو ادعیه یا واجب الوجود نداریم، غنی داریم.
این هسته ای که بکنم اصلا قابل استاد نیست بودیم، خودم اینکه قابل شناخت بودم بکنم از اجتماع نمیدیم، خب این دلیل هایی که پاسی اثبات وجود خدا آمده اینا رو بکنم، چون اگر بکنم فرجی باشه
اینا ممکنه همه رو به عنوان، بله اینا ممکنه به عنوان تنبیهات فقط بدانم،
بله
وقتی میگم نه دیگه برای این تمام و تمام نیستن اینا.
چه
یعنی اینا بعضی از این آقایون مثلا همین آقای خرمشاهی اینا که میگن برهان نداره، نمیخوام میگن خدا، میگن خدای امر فطری وجدانی.
علامه هم
مثلا نه علامه میگه با این که به هر حال بدیهی است، یعنی علامه از برهان وجود امکانش رو که ذکر میکنه، برهان صدیق اینه که میکنه برای امکان نشون میده که دوی بدی اولی است، ولی برای این دیگه درست هم غلط نیست، اما این همه از باب تنبیه هست. مثل یک کسی است که فرض کنید اشنه نقیزی رو محال نمیدونه، بعد برای شما توضیح میدید، تبیین میدید تا متوجه بشه که اشنه نقیزی محاله. خب بله
برهان
داشتن، برهان رو بدیدن، بله بله، اونا برهان نیست، از کردم تنبیه.
آخه
اگه هم درست بشه شرط برهان داشته باشه، نه خب اینا ظاهره، شکل کاره، واقعا برهان نیستن. یعنی به عبارتی شما از حد بصری استفاده میکنی که اعرف از ثبوت اکبر الاصغر نیست، ولی اون آقا چون فعلا به این حد بصر بیشتر آشناست، از او کمک میکنی تا اکبر الاصغر ثابت بشه، برای او میشه برهان. یعنی برای منی که وجود خدا رو بدیع اولی میدونم، این برهان نیست برای من، تنبیه، چون هیچ چیزی مثل اصل واقعیت برای من اعرف روشن‌تر نیست. حتی از من از اصل واقعیت که برام روشن‌تره ممکن رو یافتم، حدوث رو یافتم، و اینطور میشه که اولا یک رو برم بکه علا کل شیئن شهید، یعنی کل شیئن شاهد، توجه دارید، یک کل شیئن شاهد، خداوند بر هر چیزی شاهد است. خداوند الان اصل واقعیت من یافتم، بر اساسون ممکنه یافتم، حادث رو یافتم، میدونم نظم رو یافتم، از او اینا برای من روشن شده، او رو یافتم که الان همه موجودات رو دارم میبینم میابم. اگر او رو نمیافتم شما رو هم نمیافتم، اگر او نمیافتم در دیوار هم نمیافتم، اگر او نمیافتم زمین و زمان و فلک و شجر و حجر رو نمیافتم. این بیان که در دعای عرف امام حسین هم هست و در بعضی جملات مشاجر مقصد هم آمده. بنابراین هیچ چیزی روشنتر، چون حد رسل باید روشنتر باشه دیگه، از اکبر الاصغر و از ثبوت اکبر الاصغر، هیچ چیزی روشنتر از واجب تعالی نیست. لذا من اگر تمثل به امکان و نظم و امثال اینا می کنم، نه برای خودم، برای او، چون برای او فعلا او در واقع روشنایی خورشید رو نمیبینه، من بعد با روشنایی شمع رو میبینه، بعد با روشنایی شمع خورشید رو بهش نشون بدم، چون فعلا اون همچین مشکلی داره. برای من برهان نیست، ولی برای اون چرا میشه برهان، چون اون این روشنایی رو نمیبینه. نه نه وحدانیت از جناب مرحوم خواجه نصیر توحید رو اولین صفتی که اینجا میاد بر اثبات علم الهی، قدرت الهی است، بعد علم الهی است. توحید رو تو صفات سلبی ذکر کرده، یعنی وقتی ثابت میکنه خدا ثابتی ندارد، اینجا میگه چیزم هست. برحال ما بعد این اشکالی است که بعضی هم گرفتن، اشکال واردی نیست، یا این برهان وجوب امکان یا برهان صدیقی مثلا ثابت نمی کند خدای ادیان رو. بگیم خدای ادیان، اگر بخواییم ریاضیوار صحبت بکنیم، خدای ادیان خدا وجود دارد یک گزاره نیست، خدای ادیان وجود دارد یک گزاره نیست، مشتمل بر صد گزاره است، هر گزاره شو باید جدا اثبات کرد. وقتی ما این صد گزاره جدا جدا اثبات کردیم، یعنی اصل وجود خدا و تک تک صفات خدا که صد تا صفت هست، یا تحلیل میدن به هزار صفت، یا مثلا فرض کنیم میشه کوتاه‌تر هم اینا رو ذکر کرد، اگر ما این تک تک این گزاره رو ثابت کنیم، خدای ادیان ثابت میشه. توجه دارید که این اشکال وارد نیست که این برهان خدای ادیان رو ثابت نکرده. خدا ما مگر خواستیم با یه گزاره خدای ادیان ثابت کنیم؟
نه، همه ارتباط این آیه
بله؟
نه
بله توضیح دادم اون هفته چهارشنبه که اولم یک رو برد بکه علا کلشنی شهید، یعنی هر چیزی دلالت بر خدا دارد. اولم یک رو برد بکه علا انه و علا کلشنی شهید، علا کلشنی شهید یعنی مشروع، یعنی هر چیزی بر خدا دلالت می کند، شهادت می دهد بر خدا، خدا مشروع هر چیزی است. شما دست به این که میزنید این واجب است یا ممکن، میگید ممکن است، پس ثابت میکند واجب وجود، این شی واجب است یا ممکن، میگید ممکن است، پس شهادت میدهد بر وجود خدا، شهادت میده دلالت میکنه بر وجود خدا، برای اینکه میگید این یا واجب است یا ممکن، وقتی ممکن شد دفع دور تسلسل یحتاج الی واجب. بعضی میگن
من شاهد
شما مشهود چجوری؟ اصلا شهید اصلا مثل زب به معنی مذبوح به کار رفته، شهید به معنی مشهود هم به کار رفته. اگر من شاهد بگیری و خدا شهادت به هر چیزی میگه، وقت میشه برهان صدیقی. برهان صدیقی از اصل واقعیت میخواد پی ببره به اصلا جهان و عالم. اگر شاهد بگیری میشه برهان صدیقی، اگر مشهود بگیری میشه برهان وجودی.
اگر مشهود بگیری برهان عینی میشه، مثلا از معنی میشه. اینو دیدیم ما این وجود
بودیم این همه توضیح ها این سآل ها خیلی همه قریب به نظر میرسه. ما عرض کردیم که برهان وجود و امکان برهان لمنی است، ولی که برهان لمنی حد وسط علت ثبوت اکبر الاسخره. الان برهان ایشون ذکر کردیم، این ممکن است، هر ممکن محتاج به علت است، یعنی حد وسط امکان است، امکان علت ثبوت اکبر الاسخره. اینجا به این سادگی نمیگه معلول ما از معلول پی به علت داریم، نه ما از معلول پی به علت داریم، این معلول یا معلول نیست،
معلول ما اصغره،
بعد هم اینجا این اصغره، نه حد وسط، حد وسط ما امکانه و امکان علت ثبوت اکبر لن اصغر است. شاید این مطلب هم تو ذهن آقای فضل سبحانی بوده که این مطلب آقا نیسته کردیم. این دقت در بحث همین برهان علمی است که برهان علمی دو نوع
است. حاشیه اون بود اینجا نشه خدا علت نداره پس دیگه نمیتونه برهان علمی واسش
بیاره. من همین اشاره کردم برهان علمی نگفتن از علت به معلول، این تعریف ساده، این تعریف تعریف دقیقی نیست. برهان علمی یعنی حد وسط علت ثبوت اکبر فقط یا علت ثبوت اکبر الاسخر. خب این برهان حد وسطش علت ثبوت اکبر الاسخر نیست، هست دیگه برهان علمی.